سلام به شما که الان دارید به این کاوش دقیق گوش میدین و مثل همیشه دوست دارید تو کمترین زمان بیشترین یادگیری رو داشته باشید.
سلام به همگی. آره، ما امروز یه موضوع فوق‌العاده داریم که راستش خیلی از شرکت‌ها الان درگیرش هستن.
دقیقاً. موضوع بررسی عمیق ما مقاله جذاب منحنی بلوغ هوش مصنوعی فراتر از بهره‌وری تا هماهنگسازی درآمد هست. خب، بیایید این کلاف رو با هم باز کنیم. مأموریت امروز ما پاسخ به یه تناقض خیلی بزرگه.
یه تناقض واقعاً عجیب.
آره، عجیب. ببینید، چرا با وجود اینکه الان همه تیم‌های فروش و استراتژی ورود به بازار یا همون GTM دارن از هوش مصنوعی برای نوشتن ایمیل‌ها و خلاصه سازی تماس استفاده می‌کنن، نرخ پیروزی تو معاملاتشون هیچ تکون معناداری نخورده؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم می‌فهمیم مشکل اصلاً از خود هوش مصنوعی نیست.
خب پس مشکل از کجاست؟ یعنی ابزار درسته، ما داریم اشتباه استفاده میکنیم؟
آره دقیقاً. مشکل نحوه استفاده سازمان‌ها از این ابزار است. همین استفاده سطحی باعث شده پیشبینی‌ها همچنان نامطمئن باشن و مدیرا اصلا ندونن چرا درآمدشون رشد میکنه یا یهو متوقف میشه.
این خیلی نکته مهمیه. توی مقاله از یه مفهومی حرف زده به اسم تله کارایی هوش مصنوعی، درسته؟
بله، تله کارایی. ببین، ایده اصلی اینه که بیشتر شرکت‌ها تو این تله افتادن. یعنی چی؟ یعنی از هوش مصنوعی فقط دارن برای انجام کارهای بیشتر و
سریعتر استفاده میکنن.
دقیقاً، فقط بیشتر و سریعتر، نه برای بهبود نحوه عملکرد کسب و کارشون. فکر میکنن چون ابزار هست باید جای 100 تا ایمیل 1000 تا ایمیل اتوماتیک بزنن.
میدونی وقتی داشتم این بخش رو میخوندم یه تصویر خیلی واضح تو ذهنم شکل گرفت. این دقیقاً مثل دویدن روی تردمیل توی اتاق تاریکه.
اوه چه تشبیه خوبی. آره،
تو داری بیشتر عرق میکنی، سریعتر میدویی، اما راستش به هیچ جای جدیدی نمیرسی. فقط همون سیستم غلط قبلی داره با سرعت خیلی بیشتری کار میکنه.
کاملا درسته. ابزارهای فعلی که خیلی هم محبوبن فقط برای همون بهره‌وری ساخته شدن. کارها رو سریع میکنن اما به یک منبع حقیقت مشترک متصل نیستن.
منبع حقیقت مشترک؟ یکم اینو بازش میکنی؟
حتما. ببین، وقتی هوش مصنوعی بدون داشتن زمینه و درک کلی از محتوای کسب و کار کار کنه، نمیتونه اونجایی که واقعا تصمیمات مهم گرفته میشه حضور داشته باشه. دپارتمان ها هر کدوم داده های خودشون رو دارن.
آها، پس در واقع ما فقط داریم فعالیت های بیشتری تولید میکنیم، نه نتایج بهتر.
100%. چون رشد از انجام کارهای بیشتر به دست نمیاد. رشد از اجرای مداوم کارهایی به دست میاد که واقعا تو واقعیت نتیجه بخش هستن.
خب اگر سرعت بیشتر به تنهایی راه حل نیست، پس سازمان ها چطور باید جایگاه خودشون را تو این فضای جدید پیدا کنن؟ وقتی به مکالمات رهبران درآمد گوش میدیم میبینیم دیگه بحث ابزار نیست، بحث بلوغ سازمانیه.
درسته، ما با 3 مرحله از منحنی بلوغ هوش مصنوعی طرفیم.
خب بریم سراغ این 3 مرحله. مرحله اول چیه؟
مرحله اول همون بهره‌وری یا پروداکتیویتی است، جایی که هوش مصنوعی میاد ایمیل مینویسه، کارهای اداری رو کم میکنه، تیم‌ها سریع‌تر میشن، اما راستش هنوز دارن حدس میزنن که چی کار میکنه.
خب صبر کن، اینجا من باید نقش مخالف رو بازی کنم. اگر تیم من بتونه با این ابزارها هفته‌ای 10 ساعت تو کارهای اداری صرفه‌جویی کنه، مگه همین به تنهایی برد بزرگ نیست؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که بله، زمان ذخیره میشه، اما سوال اینه که اون زمان صرف چی میشه. اجرای سریعتر یه استراتژی ضعیف لزوماً اجرای بهتری نیست.
منطقیه. پس فقط تندتر داریم اشتباه میکنیم.
دقیقاً. برای همین باید بریم مرحله دوم، یعنی مرحله بینش. اینجا هوش مصنوعی شروع میکنه به درک الگوها. میفهمه مثلا چه پیام‌هایی واقعاً جواب میده.
چه جالب. یعنی میفهمه فروشنده‌های موفق ما دارن تو تماس‌هاشون از چه کلماتی استفاده میکنن.
آره. الگوهای برنده رو استخراج میکنه، اما یه مشکل بزرگ اینجا هست. این بینش‌های ارزشمند معمولاً کجا میرن؟ گیر میافتن تو داشبوردهای مدیریتی.
آخ آخ، تو داشبوردها گیر میافتن و بقیه تیم اصلا خبردار نمیشن.
دقیقاً، یا فقط دست چند نفر از بهترین نیروها باقی میمونن و تو کل تیم مقیاس پذیر نمیشن. اینجاست که سازمانها درجا میزنند.
اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه، چون این ما رو میرسونه به مرحله نهایی، مرحله سوم، یعنی هماهنگسازی.
بله، ارکستریشن یا هماهنگسازی. تو این مرحله هوش مصنوعی بالاخره تیم‌ها رو از اون حالت جزیره‌ای و جدا از هم خارج می‌کنه.
یعنی چطوری؟
یعنی بازاریابی پیاماش رو بر اساس اون الگوهای موفق تنظیم می‌کنه، تیم فروش بر اساس رفتارهای اثبات شده جلو میره و مدیران در زمان واقعی می‌بینن خط لوله فروش تو چه وضعیتیه. این یعنی رسیدن به رشد پیشبینی پذیر.
عالی به نظر میرسه، اما بیشتر روی کاغذ. تو دنیای واقعی ما چطور میتونیم این پرش رو انجام بدیم؟ چطور از اون داشبورده خاک خورده به این هماهنگی کامل برسیم؟
برای پر کردن این شکاف ما به 3 قابلیت کلیدی نیاز داریم. اولیش ثبت رویداد هاست.
منظورت از ثبت همون ضبط کردن تماس هاست؟
فراتر از اون. یعنی تمام تعاملات با مشتری، چه تماس، چه جلسه، چه ایمیل، باید قابل رؤیت و متصل باشن. اگر هوش و دیتای مشتری بعد از قطع کردن هر تماس تو هوا محو بشه، تیم‌ها اصلا نمیتونن پیشرفت کنن.
درسته. یعنی هیچ دیتایی نباید نشت کنه. خب قابلیت دوم چیه؟
قابلیت دوم درک مفاهیمه. ببین، داده‌های خام به تنهایی کافی نیستن. هوش مصنوعی باید بر اساس رفتار واقعی مشتری، نه فرضیات یا حرفای تو راه رو، بفهمه واقعا چه چیزی داره تغییر میکنه و کجا ریسک معامله داره بالا میره.
پس اول ثبت میکنیم، بعد تحلیل میکنیم و میفهمیم چه خبره. قابلیت سوم باید سخت‌ترین مرحله باشه، نه؟
آره، دقیقاً سخت‌ترینشه. قابلیت سوم عملیاتی کردن این بینش هاست. بیشتر سازمان‌ها دقیقاً همینجا شکست می‌خورن.
چرا؟ چی کار می‌کنن مگه؟
چون الگوهای برنده رو پیدا می‌کنن، ولی اونو وارد کار روزمره نمی‌کنن. این الگوها باید به دستورالعمل‌ها، تکنیک‌های مربیگری و اقدامات بعدی پیشنهادی تو لحظه برای تمام اعضای تیم تبدیل بشن.
میدونی، برای اینکه این قسمت رو بهتر درک کنیم، من حس می‌کنم این دقیقاً مثل یه تیم ورزشیه.
چطور؟
خب، ثبت رویدادا مثل فیلم برداری از بازیه. درک مفاهیم هم مثل اون آنالیزور تیمه که میشینه فیلما رو میبینه و میفهمه نقطه ضعف حریف کجاست. اما عملیاتی کردن؟
آره، عملیاتی کردن میشه کار مربی تو زمین.
دقیقاً، اون لحظه‌ایه که مربی این آنالیز رو به یه تاکتیک واقعی توی زمین تبدیل میکنه تا بازیکن‌ها همون لحظه بدونن باید چه واکنشی نشون بدن. بینش تا زمانی که رفتار رو تو زمین تغییر نده فقط یه سری عدد تو کامپیوتره.
عجب مثال دقیقی زدی. واقعا همینه. وقتی این 3 قابلیت با هم ترکیب بشن، بینش بالاخره از اون داشبورد خارج میشه و وارد جریان اصلی کسب و کار میشه.
خب، این موضوع یک سوال مهم رو برای من مطرح میکنه. برای داشتن این ارکستر هماهنگ ما حالا باید بریم 10 ابزار هوش مصنوعی مختلف بخریم و به هم وصل کنیم؟
نه، اصلاً. اتفاقاً ما به ابزارهای متفرقه نیازی نداریم. ما به سیستم‌های جدا از همه کمتری نیاز داریم. ما به یک راه خیلی قوی‌تر برای مدیریت درآمد احتیاج داریم.
پس راهکار چیه؟ تو منبرمون از سیستمی مثل گانگ نام برده شده. اینا دقیقاً چیکار میکنن؟
سیستم‌های مثل گانگ در واقع به عنوان یک سیستم عامل هوش مصنوعی برای درآمد عمل میکنن.
سیستم عامل، یعنی مثل یه بستر اصلی که همه چیز روش سوار میشه.
دقیقاً، این سیستم تعاملات، بینش‌ها، جریان‌های کاری و تصمیمات رو به هم متصل میکنه. 3 ویژگی اصلی هم داره. اولیش دید قابل اعتماده، یعنی پایان دادن به اینکه با حدس گمان و شنیده‌ها تصمیم بگیریم.
و دومیش؟
به سیگنال‌های واضح. سیگنال‌هایی که به ما میگن دقیقاً چه چیزی باعث پیشرفت این معامله میشه، یا مثلا بهترین نیروهای فروش ما الان دارن چه کار متفاوتی انجام میدن.
و ویژگی سوم هم باید همون اجرایی کردنش باشه، درسته؟
آره، اجرای عملیاتی. یعنی این الگوها فقط برای بهترین فروشنده ها نمیمونه، برای همه اعضای تیم تبدیل میشه به یه دستورالعمل اجرایی و تو لحظه بهشون کمک میکنه.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی میده؟ معناش اینه که هوش مصنوعی اینجا از یه ابزار ساده تبدیل شده به یک مزیت عملیاتی، یه سیستم عامل واقعی.
کاملا درسته. تیمای فروش، بازاریابی و رهبری همه دارن از روی یک واقعیت مشترک کار میکنن. این یعنی فعالیت کورکورانه کمتر، اما رشد درآمد خیلی خیلی قابل پیشبینی تر.
خب اگر بخوام برای شنونده های یه جنبندی کوتاه داشته باشم، باید بگم که فصل بعدی هوش مصنوعی تو استراتژی های ورود به بازار دیگه درباره دستاوردهای بهره‌وری و تندتر ایمیل زدن نیست، درباره معماری بهترین موتورهاست.
یعنی شرکت‌های برنده اونایی نیستن که بیشترین استفاده رو از هوش مصنوعی می‌کنن؟
نه، اصلاً. شرکت‌های برنده اونایی هستن که واقعیت مشتری رو به یک اجرای کاملاً هماهنگ تبدیل می‌کنن. یعنی حرکت از فعالیت صرف به بینش و از بینش به عمل.
واقعاً عالی بود. پس شما که دارید به این کاوش دقیق گوش میدین، دفعه بعد که می‌خواستید یه ابزار هوش مصنوعی جدید برای سرعت بخشیدن کارها بخرید، همونجا وایسید. از خودتون بپرسید، آیا این ابزار فقط قرار ما رو روی این تردمیل تاریک سریع‌تر بدوه یا قرار چراغ‌ها رو روشن کنه و به ما بگه دقیقاً چه کاری رو باید انجام بدیم؟
سوالی که همه مدیرا باید هر روز از خودشون بپرسن.
اما قبل از اینکه تموم کنیم، می‌خوام یه سوال تو ذهنتون بکارم. ما امروز فهمیدیم که سیستم عامل‌های هوش مصنوعی قرار الگوهای پیروزی رو برای تمام اعضای یک تیم فروش به شکل بی‌نقصی هماهنگ و اجرا کنن. حالا به این فکر کنید، چی میشه اگر دو شرکت رقیب که هر دو به این مرحله سوم بلوغ هوش مصنوعی رسیدن و موتورهای بی‌نقصی ساختن، برای به دست آوردن یک مشتری مشترک روبروی هم قرار بگیرن؟
چه تقابل جالبی میشه.
آره، وقتی استراتژی ورود به بازار هر دو طرف توسط یک هوش مصنوعی بی‌نقص هدایت میشه، در نهایت چه چیزی یا چه کسی برنده اون معامله خواهد بود؟ آیا دوباره به جایی برمیگردیم که فقط همون خلاقیت و ارتباط انسانی غیرقابل پیش‌بینی فروشنده عامل اصلی تمایز میشه؟ تا کاوش دقیق بعدی روی این موضوع فکر کنید.